بسم الله الرحمن الرحیم.
فرمودند به مبانی بیشتر توجه داریم، نه مصادیق. مراد مصادیق شخصی و افراد و فلان و ایناست که آقا فلان جا در فلان فلان کارو میکنن، از من بپرسید چرا میکنن، از خودش بپرسید نه از من. اما مراد از مبانی نیست که فقط کلیات گفته بشه. اتفاقا ما در حوزه مفاهیم مصداقی بحث میکنیم، یعنی کلی نمیگیم که نباید بگیم آقا عدالت خوبه رعایتش کنید، نه. ما اتفاقا اینجا وارد شاخه های عدالت میشیم به لحاظ پرسش های که متوجه مسئله هست هزاران سال در غرب و شرق عالم و پاسخ های بسیار متفاوت بلکه متضاد داده شده. و عدالت قابل تفکیک به عدالت بازار، عدالت آموزشی، عدالت جنسیتی، عدالت در روابط بین الملل، عدالت اقتصادی، عدالت در خانواده، همه چی بر معیار و مبنای عدالت، یعنی از کلیات کاملا عبور کرده و وارد جزئیات شده. اما یه مسئله که گاهی بعضی ها دچار اشتباه و خلط مبحث میشن اینه که فکر میکنن وقتی مثلا گفته میشه عدالت اسلامی، معنیش اینه که باید حالا در منابع دین گفته باشن که همین الان جناب عالی در فلان پروژه خاص باید چیکار کنی مشخصا تا عدالت باشد یا نباشد. یعنی شما مثلا حالا مهندس هستید، دارید یک سدی میسازی، ساختمانی میسازی، یه ماشینی رو سر و راست میکنید، مشخصا به شما بگه که آقا اون پیچو بپیچو، اون کارو نکن. خب طبیعتا هیچ مکتبی متصدیه چون این مسئولیتی نیست، اصلا والله مکتب نیست. مکتب از زاویه مباحث حقوقی و اخلاقی و انسانی به مسائل نگاه میکنه. اما اون مصداق ریزش که الان چگونه اون معیار رو اینجا باید من رعایت و اعمال بکنم، این دیگه به عقل و تجربه خود شخص و جامعه و مدیریت ها مربوطه و تو هر رشته هم اتفاقا کاملا تخصصی. بعضیا فکر کردن که خود اسلام یک کسی، آقای اسلام، خانم اسلام که این باید بیاد به نام عدالت اجرا کنه. نه، این شاخص ها رو نشون بده، خط کلی رو نشون بده و در موارد بخصوص اختلاف و ابهام راه حل بده و ما رو ریز کنه رو مقوله حقوق و مبنای حقوق و معیار حقوق و عدالت تو عرصه‌های مختلف. این کاریه که باید بکنه. ادعا اینه که کرده و جامع ترین نگاه رو توی مسائل داشته. به نمونه هایی از اینها اشاره میکنیم که چه هزاران هزار نمونه است، برای که دقیق و جزئی است و کاملا عملگرایانه است. اما بستگی داره به عامل، بستگی داره به اون جامعه، به مدیریتش، به آدماش، به سطح شعور اجتماعیشون، شعور حقوقیشون، التزامشون به مسئله عدالت و حقوق. دیگه نسخه که قرار نیست کار مریض رو به جای مریض کار کنه. اینه اگه پزشکی نسخه داد به مریض که آقا این رژیم غذایی خاص داشته باش، اینو بخور، اینو نخور، این کارو بکن، اون کارو نکن، بعد این کاری هم نداشته، فقط نسخه تو جیب شه، بعد بگه نسخه جواب نداد، عدالت اجرا نشد، سلامت تامین نشد. خب نشد که دو سر داشتی قضیه. یک سر تعلیم بود، اشکال اون تعالیم چی بود؟ یک سر تویی که متعلمی و باید عمل کنی، عاملی، اشکالات تو چیه؟ بعضی فکر کردن انقلاب شد و جمهوری اسلامی و 40 سال گذشت، همین که انقلاب شد خودش بقیه مسائل درست میشه. نه، انقلاب در سال 57 موانع اصلاحات رو برداشته، یعنی اون رژیم و نفوذ آمریکایی و صهیونیست‌ها، انگلیسی‌ها، تسلطشون بر کشور، یک رژیم فاسد و وضعیت، این مانع هر نوع اصلاحات و هر نوع تکامل اجتماعی بود و اصلاح پذیر نبود، چاره جز انقلاب نبود. بعد جنگ هجوم آوردن، ساختار رو نذارن شکل بگیره، خب صد چند ده ها هزار شهید و اینا برای که بمونه. تمام این تلاش ها برای رفع موانع اجرای عدالت بوده. دقت میکنید؟ در جا فکر نه، همین که انقلاب شده دیگه خودش خود به خود عدالت اجرا میشه. نه آقا، موانع برداشته شد، حالا هر کی میتونه بدوه بدوه، حالا باید بدوید، حالا باید برید بالا، تا حالا دستپاتون بسته بودن، حالا باز شد، تا حالا حاکم از لندن و واشنگتن براتون میگذاشتن، حالا خودتون حاکم تعیین میکنید. تا به حال فساد و بیعدالتی نهادینه ساختاری بود، سیستمیک و سیستماتیک بود و تحمیل میشد، صالح بودن سخت بود. از حالا به بعد تحمیل نمیشه از طرف سیستم و از بالای سیستم، بلکه تلاش میشه که عدالت اجرا بشه. اما اینکه اجرا بشه نشه، چجوری، چقدر، یکی دیگه خود به خود صورت نمیگیره. این یه کار مکتب نیست، کار نسخه نیست، کار توست که باید نسخه درست بشناسی و اعمال بکنی. دقت بکنید، رضا آقا بعد 40 سال فلان را فلان شد، خب بله 400 سال دیگه میشه. این دیگه مربوط به اون پروژه و برنامه نیست، مربوط به من و توست. به کیا رأی میدیم؟ اینا که میان سر کارا تو سه قوه چجوری عمل میکنن، خود ما چجوری عمل میکنیم، مردم، حکومت. نه، دقت بکنیم که روشن بشه. نه مبنا نباید توجیه وضع موجود و دفاع از کارکرد این و اون در مدیریت های کشور باشد، نباید انکار وظیفه ما و احاله همه چیز به خدا و اون نسخه باشه. ما داریم امتحان میدیم، ما مسئولیم، ما به شمول مردم و حاکمیت. دقت میکنید؟ بله، تعریف کلیش همونه که عدالت چیست؟ وضع و شیفی موضعه، هر چیزی جای خودش قرار بگیره. خیلی خوب، اما کجا بفهمیم جای هر چیز کجاست؟ این عبارت در این حد مفیده که این عالم شیر تو شیر نیست، حساب کتاب داره، هر چیزی جایی دارد. رابطه منطقی بین حق و صاحب حق، حق حقوق و ذوی الحقوق وجود داره. هرچی هرچی و هرکی هرکی نیست، همه چیز قراردادی و جعلی و ساختگی و سلیقه‌ای نیست. اما اینکه موضع هر چیز کجاست که اونو همونجا بگذارید، موضع هر شخص کجاست که سر جاش قرار بگیره، صلاحیت داره باشه، تخصص داره باشه، نداره نباشه، و روش اعمال کشف اعمال این حقوق چیست، اینا که دیگه در خود ای عبارت که نیست، در این تعالیم وسیعی است که در قالب کتاب و سنت میاد و تکیه به عقل که حجت خداست، حجت الهی است، پیامبر درونی ماست، تعامل عقل و نقل. ما بود توی وسط، بعد استفاده از عقل ابزاری، تجربه، مدیریت، سازماندهی، تلاش، نظم، برنامه ریزی علمی، مدیریت علمی، اینا که دیگه باید همینا باشه، و اینا خودش که نمیشه که. دقیقا مثل نقشه راهی است که به شما میدن که آقا از این کوه باید بری بالا، اگه بری بالا یه اتفاقات میفته، وقت از بالا همه چی رو میبینی، چی سالم میشی، چی میشه، خون به جریان میفته و از این قبیل. دقت کردی؟ خب حالا نسخه درست، نسخه رو سی تو جیبه تکون نمیکنی، یا میری از کوه بالا، راه درست رو انتخاب نمیکنی، به روش درستی بالا نمیری از ارتفاع، اصلا آموزش ندیدی، تجربه نداری، حوصله نداری، تحمل نمیکنی، بله، وسط راه پات مجروح میشه، بلد نیستی مداواش کنی، و و و صد تا اما و اگر دیگه، اینا که دیگه تقصیر اون نقشه راه نیست و به معنای نفی ضرورت قله نوردی نیست، اینا تنبلی خودته، ضعف ماست، ضعف عقلی، ضعف تجربی، مشکلاتی که تو سیستم و ساختار وجود داره و ما اصلاحش نکردیم، هنوز بخششو کردی، بخششونی، هر جا کردیم نتیجهشو دیدی، هر جا نکردی بازم نتیجهشو دیدی. دقت میکنید؟ این وقتی از عدالت تعریف میشه، مسئولیت ما باید روشن باشه، هم مردم هم حاکمیت هر دو. حالا من همونطور که جلسه قبل دارم شما دوستان بودید، یک دوستان دیگه باز بودن، که یکی از این مشکلاتی جمع می که دوستان چون تغییر میکنن ممکنه سوالات باز تکرار شه، توضیحات جلسات قبل نشنیدن و فکر کنن در اون مورد بحثی نشده، من طبیعتا همه اونا رو نمیتونم تکرار بکنم، اما اشاره به بعد یکی دو تا روایت کردم که حالا بیشتر خواهیم کرد ان شاء الله. ببینید، بحث یک اشتباه ما، یعنی یک تنبلی و کوتاهی ما، هم حوزه هم بقیه نهادهای فرهنگی علمی و مدیریتی ما، اینه که جداگانه مذهبی هستیم، تو ایام مذهبی جداگانه داریم مدیریت میکنیم، زندگی میکنیم و اینا. اصلا سکولاریسم معنی دقیقش همینه، معنیش نفی دین نیست، معنیش تفکیک دین از زندگی است، یعنی دین به جای خود، جاش هم کجاست، مثلا از امیرالمومنین شب 21 یا 13 رجب اینا بحث بکنید، روایت چی بکنید، بگید احسن چی آدم خوبی بود اینا، بعد ولی جداگانه کار نداشته بشید به این مباحث. حوزه تو فقهش، تو تعلیم تربیتش، کارسازیاش و اینا توجه به خیلی از آیات روایت نداشته باشه، از این سخنان تو منبر رو سخنرانی استفاده بکنن، اما قواعد فقهی، قواعد علمی، راهکار استخراج نکنه. دانشگاهی ها یه متدین تو ایام به اصطلاح خاص اید و عزای مذهبی و اینا این حرفا رو بشنون و بگن احسن باریکلا، اما اینا رو مبنا برای برنامه‌ریزی و تلاش خودشون قرار ندن. هر روایتی که خونده میشه، ما معمولا به اون بعد اخلاقی شخصی استحبابی اکتفا میکنیم چون راحت تره، در حالی که هر کدوم از اینا یه پیام داره، باید تبدیلش بکنه به دستورالعمل حاکمیتی و اجرای عدالت در جامعه. مثلا وقتی میگه ظهر تابستون اومدم بیرون که همه رفته بودن تو خونه هاشون، از شدت گرما تو زیر زمین ها کسی نبود، دیدم علی امیرالمؤمنین سلام الله علیه تو گرمای ظهر تابستان اونجا بیرون آمده و نشسته تو زیر سایه درختی کنار دیوار، یک لحظه خسته شده داره تکیه داده، عرق می‌ریزه تو گرما، میپرسم آقا کجا اینجا؟ بفرمان که آمدم بیرون فقط برای که ببینم کسی نکنه مصیبت زدی، مظلومی، کسی حقش پامال شده، کسی دستش به ما نرسیده و اینا نباشه، یه وقتی آواری بچه یتی، کودکی، اسیری، بردهی، کسی اینا. خب حالا که برداشت ما اینه که شب شهادت امیرالمومنین میگیم به به عجب علی داریم ما، و این عشق هم میریزه. خب آقا اینو کارو باید بکنی، اما اینا مقدمه است. حالا بیا تو حوزه عدالت نتیجه بگیر. همین روایت مبنای دو سه تا قاعده فقهی تو حوزه فقه سیاسی و حاکمیتی و عدالت سیاسی میشه. همین عبارات رو نگاه کنید. یک، فی شدت الحر، یعنی در اوج گرما. از علمون مثلا به هاده ساعه، این وقت این ساعت آمدن، وقتی بیرون آمدن همه فرار کردن تو خونه ها، سر ظهر شما اومدی بیرون. همین دوتا عبارت علاوه بر بود اخلاق فردی و اینا، که آقا خودتو به زحمت بنداز، اگه مؤمنی خودتو به زحمت بنداز، عرق بریز، به خاطر اینکه کاری که برای تو هیچ منفعتی نداره، برای یک خدمت احتمالی به یک شخص احتمالی. این یک بود، این بود انسان سازی شخصی. حالا همین یه بود دیگه داره توزیع عدالت سیاسی اجتماعی، یعنی باید کسانی رو اجازه بدید وارد حاکمیت بشن که بی درد نباشن، درد مردم داشته باشه. به هاده ساعه، بله، یعنی در هر ساعتی، هر شرایطی، در بدترین ساعت، فی شدت الحر، در اوج گرما، سرما، گرفتاری، تو خونش، تو ادارش نشین، از پشت میزش بیاد بیرون. یه قاعده، یک فرمول تو حوزه فقه سیاسی و عدالت سیاسی. فقط یعنی چی؟ یعنی تمام نیروهای حکومتی رو آموزش بدید که درد مردم داشته باشه، تو اتاقشون، پشت میزشون، تو خونهشون نشینن یک سره. یعنی این باید آموزش ببینن کل به مسئولین در سه قوه. این عدالت سیاسی است، این یک مصداق عدالت سیاسی است. باید آموزش بدید، باید نظارت کنید، ببینید اون کسی که زیر کولر فقط میشینه و کارت میزنه و میره و کاری نداره، سر راش میبینه چند تا خانواده اونجا داره گریه میکنه، مشکل داره، التماس میکنه، میگه من وقت اداریم تموم شد، دارم میرم جناب شما، من کارمو انجام دادم. اینو نباید بذارید توی حکومت اسلامی باشه، باید آدمش کنی یا عوضش کنی. از همین شما یا فرمول عدالت سیاسی باید استخراج کنی، یعنی تو نظام براش قانون بنویسن. هر کس، به خصوص اینا که مسئولیت‌های مستقیم با حقوق اجتماعی و مردم دارن، باید به هاده ساعه، بله، و فی شدت الحر، در اوج گرما، در ساعت سختی، باید میتونه از اتاق کارش و خونهش و از پشت میزش بیاد بیرون. بیایی تو جامعه، نباید بشینی فقط مردم خودشونو به تو برسونن، تو هم باید خودتو به مردم برسونی. یه فرمول عدالت سیاسی است، هم باید آموزششون بدی، یادشون بدی، هم باید تو قانون مدیریتی بیاری اینو نظارت کنی که اینجوری هستن یا نیستن. خب از توی همین حدیث، یک حدیث فقط از هزاران هزار حدیث، شما از حتی همین مصداقی دستور الامر برای عدالت سیاسی تو حکومت بیرون میاری، استخراج میکنی. بعد ایشون فرمودن که به خدا از بیرون نیامدم تو این گرما الا به یک هدف، ما خرجت الا لأعین مظلوما، یک کسی ولو یک نفر، مظلوما نکره، یه نفر ولو حقی از او ضایع شده باشه، بهش ظلم شده باشه، از طرف دستگاه حکومت یا از طرف یه قلدوری کسی اینا، و من برای کسی نباشه کمکش کنه. او اقیف ملحوف، ملحوف یعنی مصیبت زده، یعنی کسی که دادش در اومده، به سطوح اومده. نکنه کسی هستن که دادشون در اومده، کسی صداشون نمیشنوه. من اصلا فقط بیرون آمدم به هاده ساعت، توی فی شدت الحر، که اصلا وظیفه رسمی قانونی من نیست، که وظیفه قانونی ها که تمام حکومت های دنیا، اون حکومت های خوب، تازه حکمرانی های خوب اینجوری تعریف میشن، میگه فراتر از اینه. این یعنی که همواره تو هر جامعه مظلومی هست، ملحوف هست، کسانی که صد ملحوف یعنی کسی که صداش به جایی نمیرسه، دیگه ناله میکنه. مظلوم یعنی کسی که حقوقش، حقوق اقتصادیش، اجتماعیش، سیاسیش، نمیدونم حق امر به معروف نهی از منکر، حق انتقاد، بله، اینا حقوق شرعی دیگه، اینا پامال شده به یک نحوی. خب از این شما باید قاعده بیاری بیرون، فرمول بیاری، برای اساس نیروهای حکومتی رو آموزش بدی. یا اون حدیث دیگه که فرمودن هر ایما واله، هر کس در هر سطحی از ولایت، والی ولایت، یعنی هر کس در هر سطحی از مدیریت و حاکمیت در جامعه، هر کس ایما والن، یعنی بدون استثناء تمام رده های حاکمیت در سه قوه و همه نهادها رو، احتجب ان هوائج الناس، با هوائج، با نیازها، با مشکلات عینی کف خیابونی مردم آشنا نباشه، ندونه کف خیابون چی میگذره، یا بدونه براش مهم نباشه. احتجب، احتجاب، حجاب یعنی خودشو بپوشونه از اونا، یعنی بین او و جامعه دیوار و فاصله باشه. خب این چی؟ احتجب الله یوم القیامه عن هوائجه. اولا اگه متدین این رو بدان، نمیتونیم یک مسئول متدین باشی در یک حکومت دینی و ندونی کف جامعه چی میگذره و ارتباط و تماس مستقیم تو با مردم قطع باشد. کسی که از درمی فهمه، کسی که حکومت دینی اینه، حکومت علوی قدیر، یعنی اینا جشن قدیر میگه آقا ثابت شد ولایت علیه، میخوایم به بقیه مسلمان ها ولایت علی رو اثبات کنیم. اول به خودت اثبات کن، به خودمون اثبات کن. حالا اثبات کردیم که چی؟ اثبات یعنی نتیجه بگیرید، فایده قدیر و ولایت و این مجالس عزا و جشن و مولودی و اینا همه اینجا باید ظاهر بشه. میفرماد هر کس هر جا، ایما والن، هر کس هر جا مسئولیت داره، هر سطحی از ولایت، از مدیر یک کارخانه و کارگاه، مسئول یک خانواده، رئیس یک اداره، رئیس یک دادگاه، مسئول سازمان برنامه بودجه، بانک، نمیدونم نیروی نظام، هر کسی هر جا هر مسئولیتی داره در هر سطح، این ایما والن مطلقه به همون اندازه که مسئولیت داره. فرمود احتجاب ان هوائج الناس، یک مردم هوائج دارن، مردم نیاز دارن، مشکلاتی دارن، این یک. یعنی به ناس، به اولا میگه ناس، نمیگه فقط متدینین، هم فکرای ما، باند ما و اینا، نمیگه ناس، تمام مردم، با هر عقیده و مذهبی، با هر گرایشی سیاسی، هر کس تو این جامعه با این در ذیل حکومت داره زندگی میکنه، این یک. اول ناس، نه گروه خاص. دو، هوائج ناس، نیازهاشون. مردم رو با مردم برخورد ابزاری که نباید بکنیم، فقط اونجایی که به نفع ما سای مردم مردم بگیم، بعد به حوائج، به نیازها، به مشکلات، به حقوق مردم کاری نداشته باشه. دقت میکنی؟ تک تک این کلمات معنی داره. دخالت داره تو تعریف حوزه عدالت سیاسی، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت اخلاقی. خب بعد میفرماد نه ای که نادیده بگیری نیازهای مردم رو و ضایع کنی، نه، بی اطلاع بودن از اونها جرمه. احتجاب یعنی بی خبری، یعنی یک جایی مسئولی نمیدونی زیر دست تو دستگاه چی میگذره. 10 سال اونجا مسئولی، خودم آدم اصلا فرض کن سالم، میلیاردها اونجا سوء استفاده شده که اصلا نفهمیدی، حقوق مردم ضایع شده که اصلا متوجه نیستی. این کلمات تک تک مهمه. احتجاب یعنی بیخبری، بی ربطی، جدایی از مردم و نیازهای مردم، مشکلات مردم. خود این تک تک این کلمات از فرموله برای عدالت، یعنی شما باید جوری سازماندهی کنی حکومت رو، بله، تو هر تشکیلاتی، این کار شما یعنی ما، شما یعنی حوزه دانشگاه، مدیریت، دولت، مجلس، قوه قضاییه، این کاری وظایف ماست. اسلام میگیم کاری به خودش نداره. اسلام خوبه، خب اسلام خوبه به تو چه، به من چه؟ خوبه برای عمل. عمل دقت میخواد، عقل ابزاری میخواد، برنامه‌ریزی میخواد، فرمول سازی میخواد، ساختار سازی میخواد، قانون گذاری میخواد، نظارت میخواد، تلاش میخواد، جمع تجربیات و انباشت تجربه میخواد. تو آموزش نیروهایی که بعداً به تدریج وارد حاکمیت میشن، این سازمان ادارات و بوروکراسی بود اصلاح بشه. همه اینا اصلاحات در بوروکراسیه. شما بدون بوروکراسی و دیوان سالاری درست نمیتونی عدالت اجرا کنی، حتی اگر شخصاً عادل باشی. تو دفتر کار خودت عادلی، عدالت تو جامعه جریان پیدا نمیکنه. خودت آدم خوبی، خودت خیانت و دزدی نمیکنی، اما زیر دستت میکنه. دزدی هم نکنن، مشکلات مردم رو حل نمیکنن. خب فشار اجتماعی میاد رو مردم. بعد فرمود اگه فکر کنی میتونی دیندار باشی در حالی که در جریان مشکلات مردم نباشی، ولی یه مسئولیتی توی هر سطحی داری، ایما والن، این رو بدان که اشتباه میکنی و همطور که اینجا خودت رو از مردم پوشاندی، در قیامت خداوند خودش را از تو خواهد پوشاند. احتجب الله، خدا هم اونجا خودش رو از تو در قیامت، از نیازهای تو خواهد پوشاند. تو قیامت بیچاره ای و اونجا احتیاج داری به تفضل و توجه خداوند، و خداوند چون اینجا به مردم توجه نکردی، خداوند اونجا به تو توجه نخواهد کرد. دقت میکنید؟ این هم یه قاعده است، خیلی مهمه این، برادر و خواهر عزیز، خیلی مهمه. این داره میفرماد، خداوند میفرماد هر کس رابطه شو در هر سطحی از حکومت و ولایت، رابطه شو با مردم قطع کنه، سخن مردم رو نشنوه، مشکلات و نیازهای مردم رو نبینه، هر کی رابطه‌شو با مردم قطع کنه، خداوند رابطه‌شو با او قطع خواهد کرد. به نمایندگی از مردم و به دفاع از حقوق مردم. و هم ناس، همه مردم. منو قبول نداره نداشته باشه. قانون رو داره رعایت میکنه، داره توی جامعه زندگی میکنه، باید نیازاش برطرف بشه، نیازاش نیازهای قانونی و مشروعش. اینا به نظر شما مصداقی نیست؟ اینا کلیاته؟ اینا مبهمه؟ این یعنی آموزش، یعنی بازرسی باید بشن مدام ببینن تو مدیریت ها کیا روابط اجتماعی با مردم دارن یا ندارن.
شامل خود مسئولین میشه در هر ردی یا نه؟ منظور تمام مردم که در اجتماع حضور دارن،
هر کس. ببینید هر اینجا که تعبیر مسئولیته، میفهمد ایما والن، هر کس هر مسئولیتی داره.
چون اینطور که میفهمید والن یعنی مثلا پدرم که توی خانواده هست یه جور والد دیگه، یعنی
بله اونم
ولایت داره.
بله.
حتی فرزندم شاید به نوعی در حیطه خودش و در اون
ولایت، همه سطوح ولایت. بله ولایت پدر بر خانواده یعنی مسئولیت. اصلا این کلمه ولایت بعضی خیال کردن یک امتیاز مجانی، جایزه، یک امتیاز و امکاناتی دارن به ولی میدن. یا آقا چرا به او دادی به ما ندادی؟ ولایت یعنی مسئولیت، یعنی گرفتاری. ولایت یعنی خدمت. اینا او بود فقط ریاست شو میبینه، نمیفهم کنی ریاست بود یا بود غریزه ریاست طلبی یک کسی و یک کسایی باید ارزاشه، بقیه باید محروم بمونن. فکر میکنم ولایت ولی در هر سطحی، یک کسی که از بقیه بیشتر میخوره، بیشتر راحت‌تر، بله هی دستور میده و اینا، بقیه هی کمتر باید امتیاز داشته باشن و هی فرمانبری کنه. این ولایت در اسلام مثلا فرقش با ولایت در همه نظام‌های اجتماعی و تربیتی همینه. اون ولایت شیطانه، این ولایت الله. بله ولی الله، اولیاء الله غیر از اولیاء شیطان. تو ولایت شیطانی هر کس هر سهمی از قدرت و ولایت و اختیارات داره، به همون اندازه از بقیه بیشتر میخوره، میبره و هر کاری دلش بخواد میکنه. نفسانیتش و عقلانیتش بیشتر میچرخه. ولایت اسلامی توحیدی الهی درست خلاف اینه. ولی هر کس در هر سطحی که ولیست از بقیه مسئولتره و گاه محرومتره، چون بقیه میتونن یک وقت آزاد دارن استراحت کنن، این نمیتونه، همون وقتش هم مشکل داره. بقیه یه چیزای کارهایی هست میتونن بکنن، برای اونها حلال مشروعه، برای این ولی و مسئول مشروع نیست، چون ممکنه بی‌اعتمادی ایجاد کنه، بله شک و تردید ایجاد کنه، مشروعیت و اصل کار رو زیر سوال ببره. در واقع هر کس در هر سطحی داره ولایت میکنه، داره فداکاری میکنه، چون سهم بیشتری که نداره، سهمش مساوی با بقیه. ولی تک تک دستورات و دستور دادن ها و ندادن ها و مدیریت چند باید پاسخگو باشه، هم در دنیا هم در آخرت. بعد ایلیا فرماد احتجاب عن الناس. آقا یک فور این باید تمام نیروهای حاکمیتی و هر سطحی از ولایت، به قول ایشون پدر خانواده، مدیر یک کارخانه، یک کارخونه، اصلا یه نفر گذاشتن تو یک جایی، گفتن آقا این مسئولیت این اتاق با شما، یک نیروی هم بیشتر نداره. الان این برادری که اینجا این تشکیلات دو نفر سه نفر اینجا هم دارن این برنامه رو مثلا تنظیم میکنن، هر کسی مسئول یک کاره، او باید نیازهای و مشکلات و مسائل همون کار خودش رو در ردی خودش باید دقیق بدونه و الا تابع الگوی دینی نیست. میفرماد حتی مذهبی هستی بدون، امروز خودتو از مردم پوشوندی، فردا خداوند خودش رو از تو خواهد پوشوند. دست مردم امروز به تو نرسه، فردا دست تو به خداوند نخواهد رسید، اگر به قیامت معتقدی. و اما اگر اعتقاد نداری یا حاشیه است، اینا همه تشریفات دین، دکور صحنه. حالا میگم ان اخذ هدیه کان قلولا، هر مسئولی در هر سطحی از مردم هدیه بگیره خائنه، رشوه نه هدیه. و ان اخذ رشوه فهو مشرک، رشوه بگیره مشرک. خب الان اینو یک کسی برداره بگه که آقا موعظه اخلاقی، دوستان لطفا رشوه نگیرید، اگه میشه هدیه هم نگیرید، اگر که نمیشه هم که خب هر دوشو بگیرید. نه آقا به ما هم بدون یک موعظه، بله یک بعد انسانسازی و اخلاقی داره، داری با وجدان اون مدیر، اون متولی، ولی داری صحبت میکن. این کار جداگانه تو حوزه تربیت اخلاقی شخصه، اما جداگانه این یک معیار تو حوزه فقه سیاسی حکومتی است، عدالت سیاسی است. یعنی چی؟ یعنی از طریق نظارت، قبلش از طریق آموزش، از طریق موعظه و نصیحت و تربیت. درست شد؟ آموزش، تربیت، نظارت، سه تا حداقل. و چهارم سازماندهی و قانونگذاری، نوع انضباط دیوان سالاری. باید کاری بکنی که هیچ کس در هیچ سطحی از حکومت نرشوه، حتی هدیه هم نتونه بگیره، حتی اگر بخواد بگیره. اولا که باید کاری کنی نخواد بگیره، ولی حتی اگر بخواد بگیره چی؟ باید کاری کنی که اساسا اینقدر شفاف، مثلا بگه آقا ما اصلا بعضی از قواعد بروکراسی اینا رو باید شفاف و مثلا الان اینترنتی بکنی، بله، و دولت الکترونیک و اینا البته مشکلاتی داره، اونا رو باید حل کنن، ولی وظایفی داره. اصلا هر کس راجع به هر حکمی امضا میکنه، هر وجهی رد و بدل میشه تو بانک‌ها، تو مدیریت‌ها، تو ادارات، بله، تو سه قوه، این باید شفاف اونجا باشه که همه یا حداقل همه مسئولین ناظران بتونن ببینن. یه الان میشه یک اقدام مصداقی برای بله این اجرا. آقا نیروهاتون رو آموزش بدید، باید نه فقط موعظه کنید، موعظه باید حتما بکنید که اگه به خدا و آخرت معتقدی این، اگر به اونا معتقدی ولی ملتزم نیستی، یعنی اعتقاد درست و قوی نداری، یا اصلا معتقد نیستی، بازی در میاری. اینجا باید ما نظارت بکنی، مواظب گوش تو میگیره. بعد به لحاظ سیستماتیک راه هدیه گرفتن و رشوه گرفتن رو ببند تا جایی که میشه، که اصلا هیچ نوع مبادله مالی و غیر مالی تحت هیچ پوششی نباید بین کارگزاران حاکمیت با مردم صورت بگیره. همه چی باید شفاف و معلوم باشه طبق چه چیزی. شما میبینید ما هر چی چوب داریم میخوریم برای رعایت نکردن همین‌هاست. فلان بانک، فلان مؤسسه، فلان تشکیلاتی کارا که مثلا توی چند سال شد بی‌سابقه بود از اول انقلاب تا حالا، این جور بی‌حساب کتابی، اینا همه به خاطر رعایت نکردن همین یک سکس از یکی از روایات و مبانی و سخنرانی‌های حکومتی اهل بیت علیهم السلام. می‌فرماید هدیه قبول کنید و قلول، یعنی قلقش خیانت، رشوه که قبول کنید اصلا مشرکی. خیلی چیز مهمی ها از تعمیر رشوه رو معادل شرک میدونن. حالا شما ببین بعضیا با تظاهر قانون و اداهای اینجوری اسمای مختلف رو رشوه اسم هدیه میگذارن و میکنن این کار. خب اینا خیانت، باید برخورد شدید، قبلش آموزش، نظارت، موعظه، تربیت و از همه مهمتر عرض کردم سیستم سازیه. گرچه هر سیستمی بالاخره خمیر دست او کسی که پشت سیستمه. من معتقد نیستم سیستم ها قطعا آدم ها رو کنترل میکنن، آدم ها سیستم ها رو کنترل میکنن، ولی اینکه سیستم قانون و دیوان سالاری چجوری باشه خیلی تأثیر داره که راحت میشه سوء استفاده کرد و دور زد یا سخت، این اثر داره. خب مثلا این یه قاعده فقه سیاسی، هدیه خیانت است. راه هر نوع هدیه گرفتن و هدیه دادن بود به هدیه با رشوه ظاهرش فرق داره دیگه. رشوه اینه که اینو بده تا این کارو بکنم ولو حقت هم هست. هدیه یعنی که من این کارو میکنم، حالا خود شما هم اگه خواستی یک چیزی بدی کرمت دیگه، هرچی کرمته. نه همچی دیگه مقلبه کرمت، این کرم نیست، خیانته. از اون طرف باز بخش دیگه از عدالت سیاسی میفرماد کارگزاران حکومت نباید گرسنه بمانه که وسوسه بشن به رشوه گرفتن یا هدیه گرفتن. البته نه اینکه شکماشون پر بشه و زندگی اشرافی داشته باشن، اما این فرمات نباید گرسنه باشن. در مورد بعضی‌ها که به حقوق مردم مستقیم سر و کار دارن تأکید بیشتری شده، مثلا در مورد قاضی دادگاه، که قاضیاتو گرسنه نگذار، زندگی اشرافی نباید داشته باشن اما گرسنه نباید باشن، چون فشار اقتصادی روشه، حقوق حد اقلی داره، این در خطره. شما ببین برای عدالت سیاسی، حاکمیتی، اقتصادی، پس اینجا یعنی نظام حقوق و دستمزد باید اصلاحات داشته باشه، تکامل داشته باشه، سیستم نظارتی باید باشه، این استفاده ها رو باید بکنی از این رو باید، نه که هم فقط تو منبر بگو و بگو به به چقدر علی خوب بود، امیرالمومنین چقدر، چقدر اهل بیت آدمای فهمیده خوبی بودن. بودن، حالا نسبت اونا با ما و با من با شما چیه؟ یه حدیث دیگه که من میخوام بگم از اینا نباید عبور کرد، اینا برای فقط منبر و سخنرانی و دکلمه و اینا نیست. عدالت اقتصادی، عدالت در بازار، دقت بفرمایید. این روایت او دفعه اشاره کردم، فقط ترجمه کردم، عبور کردم. حالا میخوام تأکید کنم اینا فقط دو سه تا روایت از هزاران روایته که محکمات و فرمولای کلیش در خود قرآن کریم آمده، که اصل قرآن و اینا آمده برای تفسیر و توضیح اونا. اتفاقا او کلیات رو میفرماد، اینا میاد مصادیق رو اهل بیت میان مصداقی برخورد میکنن. میگه اگر خداوند در قرآن فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خداوند فرمان میدهد به عدالت و به احسان، یعنی هم عدالت واجبه هم احسان. بعضی میگن خب احسان که مستحبه، که پس معلوم میشه عدالت هم مستحبه. اولا که احسان هم مستحب نیست، احسان هم از یک برای یک مؤمن هر جا بتواند واجبه، نیکی کردن، خدمت کردن، اصلا راه فلاح و صلاح ما احسانه، بدون احسان به جایی نمیرسی. احسان یعنی خدمت به مردم، یعنی حل مشکلاتشون، یعنی دست کشیدن سرش، نوازش کردنش، محبت کردن، کمک بهشون، همینا احسان. احسان، احسان به حیوانات. یک حیوانی، سگی، گربه ای، اسبی، شتری میبینی گرسنه است، تشنه است، مجروحه، بله، باید کمکش کنی. مستحب نیست، واجبه. یه مراتبی از احسان مستحبه، بله، اما احسان واجبه برای مؤمن، شرط تکامله. عدالت واجبه. خب ان الله یأمر بالعدل، خداوند فرمان میدهد به عدالت، یعنی فرمان میدهد به رعایت حقوق بشر، فرمان میدهد به رعایت حقوق حیوانات، فرمان میدهد به رعایت حقوق و هر شبت که ضرورت های حتی اشیاء. تو روایت داری حضرت امیم فرمان انکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم، شما همه تون مسئولید حتی نسبت به بهائم، حیوانات که زبان ندارن، حقوق حیوانات. یه سگی گوشه خیابان میبینی تو زمستان یا وسط تابستون، تشنه از گرسنه است، از کنار اون سگ حق نداره گور کنی، مسئولی. بعد میفرمان والبقاء، بقاء، بقاء یعنی مکان. بفرماد حتی مکان و اشیاء و مکانها حقوق داره، حقوق جمادات و مکانها رو باید رعایت کن، محیط زیست، رسیدگی به اوناس، بچه بچه بچه. خب اینقدر دقیقی، یک شبکه دقیقی از حقوق، اون رساله حقوق امام سجاد میگه کل زندگیتون شبکه ای از حقوق متقابله. حقوق شما بر دیگران، حقوق دیگران بر شما، حقوق دست و پای خودت بر خودت، اعضای بدنت. حتی میگه اونا میگه حقوق بشر رو هم به ادعای میگه آقا اصلا حقوق گوشت، حقوق چشمت. خب اینا مهمه. حالا راجع به بازار، آقا اسلام گفته که عدالت بازار رعایت کنین، گرون فروشی نکنین، چیکار کنین؟ همین، اولا اگه همین هم که گفته باشه لازم به ابد از جهاتی کافی است، چون اینکه چه جوری رعایت بشه دیگه وظیفه شما است. شما میگی ولایت که الان تعبیر والی اش کنه، این گفتید شما این ولایت فقیه، فقیه یعنی چی؟ یعنی متخصص، بله، فقیه، فقه در لغت عرب، فقه یعنی فهم عمیق و دقیق، یعنی فهم علمی، نه فهم سطحی. فقیه یعنی کسی که تو هر رشته‌ای که فقیه، یعنی عوامانه برخورد نمی‌کنه، متخصصانه برخورد می‌کنه، این کلمه فقیه. اصطلاح خاص در اینجا خب در مورد عالم دینه، بله، فقیه در دین و فقیه در دنیا. ولایت فقیه یعنی مدیریت تخصصی، که البته باید عادل هم باشه، چون ممکنه کسی کارشناس و متخصص باشه ولی فاسد باشه، سوء استفاده کنه، چه در حکومت چه در هر فن دیگه. حالا ولایت فقیه الان در اینجا در مورد این میکروفون، تنظیم صدا در این جلسه، ولایت با کیه؟ با کسی که متخصص این کاره. ولایت فقیه در اینجا یعنی فقیه در کار صوت و صدا. ولایت فقیه در یک کلاس یعنی ولایت معلم، استاد و مسئولیت او، چون متخصصه. شما مهندس مکانیکی تو رشته خودت یک کار رو به تو میسپارن، ولایت فقیه یعنی ولایت تو. اصلا ولایت فقیه یعنی مدیریت علمی، معنیش این است، مدیریت تخصصی، مدیریت سالم. شما کلمه ولایت و فقیه رو از لغت عربی به فقهی ترجمه کنید به فارسی، معنیش اینه. ولایت یعنی تصدی، مسئولیت، بله، فقیه یعنی متخصص. اصلا ولایت فقیه یعنی مدیریت علمی، تخصصی، سالم، مدیریت مسئولانه. همه سطوح باید ولایت فقیه باشه. توی یک بیمارستان در حوزه اتاق عمل ولایت فقیه باید باشه، منتها فقیه همون کار. فقیه در یک رشته دیگه‌ای که در یک رشته دیگه‌ای ولایت نداره، فقیه هر کاری که هستی در همون کار تو ولایت داری. اصلا همین ولایت فقیه به ایمان یک فرمول عام اگر رعایت بشه بسیاری از مشکلات میشه دیگه. هیچ دیگه آدم ناشایسته، افراد نادان، افراد بی تجربه، آدم بی سواد، آدم ناصالح حق نداره جایی مسئولیت بهش بسپرن یا خودش قبول کنه. این ضد ولایت فقیه. اون فقیه هم که در رأس حاکمیت، فقیه در همون کار خودشه، نه فقیه در رشته‌های مختلف. حق نداره بی دخالت کنه ولی فقیه در مسائلی که سرشته نداره، بله، مثلا بله فرمانده نظامی رو تعیین میکنه، فرمان جنگ و صلح دستش، چون اون تخصصیه، همون اون میدونه طبق ضوابط اسلامی و مصالح مردم کی باید اعلام جنگ و صلح بشه و چه آدمی رو باید ببره اون رأس. اما همون خودش نمیتونه تو مسائل نظامی تخصصی دخالت کنه ولی فقیه. چون اونجا فقیه او کار بله او جنراله نه شما. روشنه؟ یا آب مگه یک نفر ولایت داره چند رشته تخصص داره؟ در همون سی که تخصص های ولایته نه در غیر او. وارد مسائل تخصصی حق نداره بشه ولی فقیه و هیچ کسی دیگری. هر که ولایت فقیه یعنی هر کسی در حوزه تخصصی در به حد صلاحیتش مسئوله و این مراتب داره. خب حالا تو حوزه بازار یا کلی میگه آقا اسلامی کلیاتی گفته؟ نه آقا خیلی دقیق. بسیاری روایت داریم راجع به همین مسئله عدالت در حوزه اصناف بازار، صنف‌های مختلف، حقوق تولید کننده، حقوق مصرف کننده، رعایت همه حقوق، ادا حقوق. یعنی عدالت یعنی حقوق، عدالت یعنی حق و وظیفه، حقوق متقابل معنی دیگه ای نداره، ولی خود همین شامل همه چیز زندگیه. خب حالا او حدیث سومی که عرض کردیم انه کان یمشی فی الاسواق، ایشون حاکم بود، حکومتش هم یک روستا و یک شهر نبود. میدونید در زمان از تعمیر ابرقدرت ها شکست خورده بودن، امپراتوری ایران منهدم شده بود، استکبار ساسانی و مردم ایران میدونن اصلا مقاومتی نکردن چون حکومت رو قبول نداشتن، اصلا بی‌عدالتی بود و و و. امپراتوری روم هم که غرب جهان دستش بود متلاشی به تجزیه شد و عقب رفت و هی کوچک شد تا بعدها که دیگه به کلی از بین رفت. اونم حالا این ابرقدرت جهان در واقع حکومت اسلامی زمان از تعمیر، یعنی از شمال آفریقا و تا آسیای میانه تا مرکز آسیا همه یک حکومت که خلیفش علی است، یعنی در حد بزرگترین ابرقدرت های تاریخه. خب حالا ایشون سازماندهی کرده که به تمام اصناف تو بازار باید دقیق رسیدگی بشه، هر صنفی وظیفش چیه، حقوقش چیه، چقدر باید سود ببره، حدش چیست، چه کالایی یا چه خدمات و کاری رو باید به مردم ارائه بده و چه جوری، اینا همه رو توی مبانی روایات ما هست، اینا تنظیم کرده از تمیز. اصلا بروکراسی اداری و دیوان سالاری رو به یک معنا از زمان ایشون خیلی علمی و درست طراحی شد، اجرا شد، بعد در کل خلافت اسلامی کم کم گسترش پیدا کرد، بعدم که دیگه جهان از تمدن اسلامی آموخت. و جالبه بدونید همون زمانم بخش مهمی از دیوان سالاری رو بله از ایرانی ها آموختن اتفاقا، یعنی خود از تعمیر فرمودن این چون ایران مرکز تمدنی بود و یک تجربیاتی در دیوان سالاری داره در مدیریت علمی و اینا، خیلی قدرتی بود، تمدنی بود، از تعمیر بخش از اینا فرمودن که اینا بیان از اینا کمک بگیرید، منتها در چارچوب نظام حقوقی اخلاقی توحیدی و انسانی، نه در چارچوب استکباری و سیستم اشرافی که در دوره ساسانی حاکم بود که حتی بچه طبقات عموم مردم حق نداشت درس بخونه. یا شاه ساسانی، شاه ایران خودش مثلا 3000 تا زن داره توی یکی از حرمسراهاش، اینا یه هم چیزی بودن دیگه، مالیات های سنگین از مردم بگیرن و مدام جنگ را بندازن و مثل رومی ها، ایرانی ها، رومی ها اینا از یک فرقی نداشتن. ایران و روم اون موقع مثل همه امریکا و مثلا شوروی دوره ما بود. خب حالا در این حال خود حضرت امیر هم مستقیم وارد بازار میشد، اکتفا نمی کرد به سیستم سازی. حالا شما نگاه کنید، اولا این عبارت کان یمشی فی الاسواق، این کان یمشی یعنی روش مستمر ایشون بوده، نه که یه روز فقط اتفاقی برن. کان یمشی فی الاسواق از خود هم یه قاعده فقه سیاسی حکومتی در روز عدالت اقتصادی میاد بشون. مشی فی الاسواق یعنی بیاید تو، نه یک سوق، نه یک بازار خاص، بازار میوه فروشا، بازار قصابا، اسواق، کل بازار و همه اصناف تحت کنترل و نظارت باشن دائم. یمشی فی الاسواق و اصلا حاکمیت قدم بزنه توی بازارها، یعنی حضور مستقیم کف بازار باید داشته باشه، نظارت مستقیم، واقع بینی، خیال پردازی نه، اوهام نه، برنامه نویسی تو اتاق دربسته نه. فقط کان یمشی فی الاسواق این یک فرمول اجرای عدالت اقتصادی، یعنی تمام بازار و اصناف و همه اونچه که به منافع مادی مردم و جامعه مربوطه مستمرن، نه یک بار و دوبار و اتفاقی، مستمرن. کان یمشی یعنی به طور سیستماتیک مشی در همه بازارها، قدم بزنی، قدم بزنی، حضور داشته باشی. حالا شخص ایشون فقط منظور نیست ها، البته خب جامعه اون موقع، بازار اون موقع، اصناف اون موقع با الان تفاوت داره، طبیعتا پیچیده تر شده، وضع مدنیت شغلا گرفت، جمعیت اصلا هزار برابر، طبیعتا مشی فی الاسواق الان با اون موقع تفاوتایی داره، اما اصلش باید محفوظ بمونه. پس استمرار سیستم سازی مشی، یعنی مشی فل اسواق، یعنی نشین برات گزارش فقط بیارن، یعنی وزرا نبود بشینن تو اتاق کارشون گزارش فقط بخونن، وکلای مجلس اینجور نبود بشه، رؤسای قوه قضاییه نبود، باید بفهمن کف دادگاه ها چی میگذره. دادگاه اصناف باید کاملا یمشکان یمشی فل اسواق، یعنی بطن بازار باید دستتون بشه، قیمت ها دستت بشه، تورم دستت بشه، واردات صادرات دقیقا کنترل کن، ببینی کجاش درست و کجاش مشکل داره، کجا مشکل علمیه، کجا مشکل عملیه، کجا سوء استفاده، کجا ضعف مدیریته، کجا خطاست، کجا خیانت. اینه کانی همشی. بعد جالبه تعبیر بعد، و به یدهی دره، دستش هم تازیانه. اینم یه قاعده، یک اصل توزیع اجرای عدالت اقتصادی. اولی نظارت، حضور، بازرسی، واقع بینی، آگاهی از کف جامعه. این دومی به یدهی دره، یعنی تازیانه در دست، یعنی قانون بازدارنده، یعنی مجازات قاطع، فوری، دقیق، عادلانه، یعنی قاطعیت در مبارزه با بی‌عدالتی. یعنی فقط حرف نزن، سخنرانی نکن، به یدهی دره. حاکمیت باید یک دست شاخه گل به کسانی که رعایت میکنن عدالت رو، یک دستش هم تازیانه برای دزدا، پرخورا، رشوه بده و رشوه بگیرا، اختلاسچیا، اونایی که نظام بانکی و مالی و اینا رو مورد تصرف قرار میدن، هزار میلیارد برمیدارن، اسمشون هم آخرش کسی نمیفهمه، بیزه و خیره و اینا، مگه مجبورشن بگن؟ بی حساب کتاب، به یدهی دره، قاطعیت انقلابی. همه چی با نفرین و موعظه و سخنرانی که نمیشه، باید بیخی خیره کسانی که به حقوق عمومی، به بیت المال تجاوز میکنن، کسانی که تو بازار رعایت نمی کلا مردم برمیداره، جنس قلابی میده، پول میگیرن، کالا و خدمات درست به ازای اون نمیده، ماشین یا وسیلت رو میگیره تعمیر کنه، تعمیر نمیکنه، یه قطعش رو عوض میکنه، دروغ میگه، نشستن سر کمین، گذاشتن سر نقاط استراتژیک بازار و واردات، صادرات، تجارت داخلی، خارجی، فلان، ادارات، بانک ها و اینا، کمین گذاشتن جایی که گردنهای پوله، پولای اساسی و قلمبه اونجاست، بله؟ یعنی کارشو میکنه، هیچ کسی نمیفهمه. به یدهی دره، آیا تازیانه در دست، کف بازار به جامعه باشید که جلوی این تو استفاده رو بگیره. بعد یضربو بها من وجد، اینم به نظر این تک تکش به نظر قاعده یه قاعده دیگه است. اولا دره دستت باشه، فقط برای نمایش و ادا نباشه، ادای قاطعیت نباشه. یضربو باید بعدی رو بزنی، بعدی رو بزنی، باید انبارشو مصادره کنی، باید انگشتاشو قطع کنی، دستشو قطع کنی، ببینن مردمی تازیانه فرود آمد، فقط ادعا نبود. یضربو بها، بزنه اونایی رو که باید بزنه. خب بعد من وجده، اینم یعنی تبعیض در مجازات نباید باشه. من وجد یعنی هر کسی رو که یافتی، هر کی میخواد باشه، هر کی تو بازار، تو اقتصاد کشور داره دزدی خیانت میکنه، تو واردات صادرات چه، من وجد هر کی رو پیدا کردی بدون تبعیض، اینم عدم تبعیض در اجرای عدالت و مجازات مفسدین. بعد جالبه خود کلمه وجدم معنا و پیام داره، یعنی هر کی را بیابد، معنیش چیه؟ تا شما نگردید که نمیابید، درسته نه؟ شما اگر الان اینجا بشینی چشمات هم ببندی، خب دیگه وجده ای نیست. این وجد یعنی سیستم بازرسی، نظارت دقیق، نظارت سیستماتیک، یعنی باید بگردی تا پیدا کنی، جلو چشمت که نمیان سوء استفاده و خیانت بکنن، کالای قلابی بدن، شرکت های قلابی سوری درست کنن، بازی در میرن. ببین تک تک هر کلمش از توش یک دقیقا عدالت مصداقیه، کلیگویی نیست. اینا تفسیر همون چیه؟ هر چیزی به جای خود، وضع شیفی موضعه، اینا تفسیرش همطور در همه رشته ها هست. یضربو بها، استفاده کنی، قاطعیت نشون بده اون جایی که باید. من هر کی بود بدون تبعیض، وجد یعنی باید بگردی تا وجدان کنی، وجود اونها رو پیدا کنی، هستش، همون فساد هست، وقتی تو نمیبینی معنیش نیست که نیست، انکار نکن وجودشو، توجیه هم نکن، البته زیاد نمایی و سیاه نمایی هم نکن، مایوس هم نکن، مایوس هم نشو، اقدام کن. تعبیر بعدی کیا رو؟ من متففن تدفیف کم فروشی، یعنی هر کس در هر سنفی و هر کالا و خدماتی که جامعه نیاز داره و این میتونه تامین بکنه و نمیکنه، کالا و خدمات رو در اختیار مردم و جامعه قرار نمیده، یا میذاره مثلا کم بشه گرون بشه بعدن بده، این باید مجازات بشه. یعنی نبض بازار باید دست حاکمیت و مدیرانش باشه. از کجا بفهمن چی کم فروشیه؟ یعنی باید عرضه رو بدونه، تقاضا رو بدونه، نیازها رو بدونه، بله، واردات، صادرات، اینا همه تحت کنترل باشه، مالیات های عادلانه و شفاف که این مالیات چقدر میگیریم، چرا میگیریم و باش چیکار داریم میکنیم. اینا همه تو اینا عدالت مصداقیه. اینا یعنی اصلاحات در قانون، اصلاحات در نظارت، اصلاحات در پاسخگویی و بازرسی. و اینا دیگه کار هم دانشگاه، کار حوزه است، کار سه قوه است، باید بشینن رو تک تک اینا برنامه‌ریزی عقلی تجربه کنن، تجربه دنیا هم باید استفاده کنن، چون جهان هم کشورهای مختلف هم تجربیاتی دارن، بالاخره اونها هم مشکلات همه دارن دیگه. حالا نه به دلایل ما لزوما، به دلایل دیگری بعد میخوان نباشه دیگه این مسئله. خب یک روش های موفقی از غرب، از شرق، این که میگن نه غربی نه شرقی، بعضی فکر میکنن یعنی قطع رابطه علمی و عملی اجتماعی اقتصادی با کل غرب و شرق، یعنی انزوای خودمون تنها خودمون با خودمون و همه چی رو از صفر شروع کردن، اینا هم چیزی نیست، این خلاف بسیاری از آیات روایته. به این معنا هم شرقی هم غربی، جهانی میاندیشیم با تمام جهان، از تجربیات مثبت، از نیازها، تبادل فکر، تبادل کالا، تبادل تجارت، تبادل علم، همه اینا باید باشه. اون نه شرقی نه غربی یعنی نه سلطه شرق نه سلطه غرب، نه که نه تجربه شرق نه تجربه غرب، یعنی نه شرقی نه غربی، یعنی ما نه سلطه شرق نه سلطه غربی رو، نه سلطه علمی نه سلطه عملی رو نمیپذیریم. ما آدم شما نیستیم، این ملت مستقل عزیزه، نه شرقی نه غربی معنیش اینه، استقلال نه انزوا، ارتباط نه وابستگی، اینا باید روشن بشه. خب حالا از تجربیات جهان استفاده کنید، تجربیاتی که در چارچوب تعریف اسلامی از عدالت، از اخلاق، از انسان بگنجه، چون بعضی روش هایی دارن روشش نامشروع غیر اخلاقیه، اما خیلی از روش ها هست در دنیا داره تجربی قوانین خوب گذاشتن، نظارت میکنن، میبینی نظام مالیاتیش از ما خیلی بهتره، نظام مالیاتیش عادلانه است، میبینی نظارت و بازرسیش درسته، میبینی نظام بانکیش جوری نیست که بتونن این کار رو بکنن، نظام گمرک و واردات صادراتش جوری نیست که بتونن 60% قاچاق بکنه، نظام مالیاتیش عادلانه است، نظام بانکیش فال، خب ما باید از دنیا استفاده کنیم، چون همین نظامات موجود هم از شرق و غرب گرفتیم که، خب حالا اصلاحش بکنیم، از تجربه غرب و شرق استفاده باید بکنیم. اما روشن باشه اون جاهایی که تعریف اسلامی و علوی از عدالت و اخلاق و انسان با تعریف سرمایه‌داری و ماتریالیستی و تعریف کمونیستی فاشیستی اینا تفاوت داره، تمایز داره، بلکه تضاد داره، اونجا رو مراقب باشی، آلوده نشی. نکته دومه که ما اصلا همش که نباید منتظر باشیم در بقیه سیستم بسازن و تجربه بکنن بعد ما بریم ازشون استفاده کنیم، حالا حلال مشروع، اما خب مگر همش بود گدایی کنی و تجربه کنی؟ تمدن سازی یعنی تولید فکر کن، این آقای دانشگاه ما بنشینه راه حل هایی برای مبارزه با نمیدونم ترافیک، آلودگی محیط زیست، قاچاق، بله، اصلاح نظام بانکی، نظام مالیاتی ابداع کن، اختراع کن که هر چی بیشتر جلوی فساد رو بتونیم بگیریم. بعد بقیه دنیا بیان یاد بگیرن، میگن عجب این ایرانی‌ها یه مدلی یه روش درست کردن که دیگه مثلا قاچاق نمیشه، یا نظام مالیاتیشون عادلانه است، یا نظام بانکیشون فلان، یا دریافتی‌های حکومت دیگه حقوق نجومی کسی نمیتونه بگیره، حقوق کم هم نه، حقوقا همه هر کسی به حسب خدمتی که به جامعه میکنه و تخصصی که داره و زحمتی که کشیده به همون اندازه از حقوقش بهره وری میشه. خب ما باید سیستم سازی بکنیم دیگه، اسلام که همه چی گفته داره میگه، ولی همین اسلام گفته آقا عقل تجربت اینا رو چرا تعطیل کردی؟ هم تو آکبر میخوای نگه داری باز آخر هم تو استفاده نشده به ما برگردونی؟ یه عقل دادیم استفاده کنی تجربه دی. خب حالا من متففن هر جا در کالا و خدمات و علم کم فروشی در علم در دانشگاه، استادی که برای دانشجوش درست وقت نمیگذاره، پایان نامه رو درست رسیدگی نمیکنه، اینم کم فروشه. دانشجویی که کاری رو به عهده میگیره، درست زحمت نمیکشه، کپی میزنه، سرقت علمی میکنه، این هم کم فروشی. مدیری که باید وقت بگذاره، درست وقت نمیگذاره، دقت کافی نمیکنه، این هم کم فروشی. هنرمندی که فیلم میسازه، سریال، سینما درست میکنه و نه در محتواش دقت میکنه، نه در فرمش دقت میکنه، آب میبنده، مزخرفات مخلوط میکنه، این هم کم فروشی فقط این نیست که شما یک کالایی رو یک فروشنده‌ای داره، جامعه نیاز داره و این کالاشو به اون نمیده. یک کسی بنده اگه میام اینجا بدون مطالعه کم فروشی کرد، شما اگه میای اینجا بدون دقت و بدون تلاش برای باز شدن یک گره‌ای شما کم فروشی. این برادرمون اینجا نشسته اگر کاری که میتونه بکنه با همون کیفیت خوب نکنه کم فروشی کرد. خب حضرت امیر تو حکومت دینی مدیریت اسلامی اینه که تو بازار رفتی توی ارشای مختلف هر جا پول هست، امکانات هست، حقوق اقتصادی و مالی مردم هست، من متففم بزنی محکم رو دست کسانی که کم فروشی میکنن، ادبشون کنه. او قاش فی تجارت المسلمین، هر کس به هر نحوی در هر نوع تجارتی تعلقش داره. شما میدونید همین یک تعبیر ضرورت نظارت و بازرسی و مجازات هر نوع قش در تجارت، همین یکی ما همه مشکل بزرگمون تمام به جامعه بشری همینه، ما هم همینطوریم. قش در تجارت یعنی انواع معاملات در صورت میگیره. خب تجارت به دبستان یا کالا خدمات کار، ولی کلاهبرداری میکنی، اون چیزی که تعهد میکنی نمیدی، انجام نمیدی، تحویل نمیدی، پولی میگیری برای یک کاری، اون کاری که باید به اندازه اون پول انجام بدی انجام نمیدی. گفتی این جنس از این جنس استفاده میکنم، از یه جنس ارزانتری استفاده کردی ولی پول جنس گرانتری میگیری. اصلا یکی از کارا الان اینه، حوزه و دانشگاه هر کدوم تو حوزه تخصصی خودشو، سه قوه حاکمیت نخبگان ما باید بنشینن انواع و اقسام غش در انواع تجارت رو صورت بندی و فهرست بندی بکنن، بگه آقا تو این تخصص غش، در این تخصص مثلا مهندس معماری غش در معماری، اینا که خونه سازی میکنه انبوه سازی میکنن، خب میدونی که همه میدونن چجوری میتونه غش در تجارت بکنه، داره کارشو میفروشه، تخصصش داره میفروشه، میلیاردهای وسط اگر پول بیت المال باشه که راحت تر کسی ککش نمیگیره ورد و ببر، پول اشخاص و نهاد خصوصی هم باشه همینطور، در انبوه سازی، در سد سازی، پزشک، یک جراح پزشک، آقا تو باید 20 دقیقه وقت بگذاری که درست بیمارتو، حداقل 20 دقیقه باید وقت بگذاری برای هر بیمارت، یک رو 20 دقیقه حداقل که حرفاشو بشنوی، یه معالجه فوری حضوری انجام بدی، بچه باید کارو بکنی، باید فکر کنی، دقت کنی، چه نسخه میدی، چقدر، چرا، چقدر ضرورت داره. میگه این باید عمل جراحی بشه، واقعا هم ضرورت داره، به ضررش میارزه. خب اینا هزار پزشکایی داریم که اخلاق اسلامی اخلاق پزشکی سرشون نمیشه، متخصص و فوق تخصص هم هست، قشه در معامله میکنه. اما تو پزشکان انسان شریف داریم، مهندس شریف داریم، آخوند، عالم، طلبه، قشه در کار خودش میکنه، اون ضوابط و صلاحیتایی که باید داشته باشه به لحاظ اخلاقی و عملی و علمی نداره، وقت نمیگذاره، ولی در موقعیتی خودشو قرار میده که خود به مردم آموزش بده. میام قشه راجع به یک مقوله میخوای صحبت بکنی، میخوای مقاله بنویسی، کتاب بنویسی، تدریس کنی، اونقدر ورود نداری، تخصص نداری، آگاهی نداری، وقت نگذاشتی. یعنی شما یک فن، یک صنف نشون بدید که تو اون رشته نشه قلقش داشت، نشه خیانت کرد. خب میفرماد باید فی تجارت المسلمین، یعنی در همه رشته ها، همه صنف ها، همه معاملاتی که انجام میشه باید دقت کنیم ببینیم تو هر رشته ای، هر صنفی قلقش چجوریه، خیانت چجوریه، و قاش در تجارت رو باید برخورد کنیم. کسی که داره آگاهانه خیانت میکنه، حقوق مردم رو پامال میکنه، فرمود باید بخوره، باید دره از ضربه تازیانه باید بخوره. تازیانه اینجا به معنی مجازات، نه فقط هم تازیانه، تازیانه هم هست البته. بعد حال جالبه، اصل بعدی، هر جمله شگه اصله، اصلا روشه، مصداق اجرا عدالته. اسبق ابن نباته که از میدونید از یاران شیعیان از تعمیره و آدم اهل فهم خیلی، ایشون رو دلسوزی و عشقش به امیرالمومنین میگه آقا اینکه شما خودتونم حالا سیستم چیدید، آدم ها رو گذاشتید، اینا هست نظارت حکومتی، اما باز خودتونم تازیانه دستون میگیرید را میفتید تو بازار، برای چی؟ خب شما خودتون مثلا چی بگوید؟ به جوری ما این کار میکنه، شما بفهمید الان یک سره مشغول بگوید، بفهمید منزل یک استراحتی بگونید اینا، بنده الان میرم فردم فلانی میره اینا. این هم پیشنهاده دلسوزانه به بعضی مسئولین که آقا لازمید شما خودت مستقیم مثلا تو بعضی مسئول هم دخالت بکنی، تو حوزه معمولیت تنولو نباشه. قال الاسبق قلت له، میگه که من به حضرت علی گفتم که من کار شما رو انجام میدم، اکفی که هادا، من کفایت میکنم از طرف شما، من کار شما رو انجام میدم یا امیرالمؤمنین. حالا این تیکش وجلس فی بیتک، شما بیت خونه بشینید، برید تو دفترتون مثلا بشینید. نه، حضرت علی جواب میدن که خیلی جالبه، کان یرکب بغلة رسول الله الشهباء و یطوف فی الاسواق سوغا سوغا. حضرت علی اولا فرمودن که ما نصحتنی یا اسبق، شما الان نصیحت یعنی خیرخواهی، یعنی شما الان قصد خدمت به من داشتی اما خدمت نکردی به من با این پیشنهاد. این پیشنهاد بشین تو خونت یک پیشنهاد مصلحانه دلسوزانه به خیرخواهانه نبود. نصیحت در برابر خیانته، ناصح و خائن. در واقع از تعمیر مؤدبانه نمیگم این حرف تو خیانته، ولی منظور همینه. همین الان تو با این پیشنهادی که کردی به من، شما ناصح نبود، خیانته، خیانت به مردمه، خیانت به منه. اینم یک اصل. اجلس فی بیتک ما نداریم، بشین تو خونت، بشین تو خونت، بقیه کاراتو میکنه. هر کس هر مسئولیتی پذیرفته حق نداره تو خونش بنشینه، با جواب پس بده. اگر یک کسی در رأس یک وزارت خانه، یک دادگستری، یک کمیسیون مجلسی هست و بدون دقت، بدون مطالعه، بدون مشورت یه قانون می‌نویسه، یه حکم میده، مسئولیتش نمیپذیره، کسی به کسی نشه، اصلا این خیانته. بله، یه وقت اشتباه میکنی، انسانی خطا میکنه، ممکنه قاضی خطا کنه، یک مسئول ممکنه یک پروژه رو به عهده بگیره، تلاش هم بکنه ولی شکست بخوره، نتونه درست انجام بده، این میشه، هیچ بهم نداره. این انسان همینه. البته این باید سطحش رو ارتقا داد. اما میفرماد که نمیتونی این اولا فهمیده، این که به من میگه به شما آقا تو خونه بشینید من این کارو میکنم، این نصیحت نبود، خیرخواهی نبود، دلسوزی نبود. بعد تعبیر دیگه، کان یرکب و بغلت رسول الله، خیلی جالبه. یه قاطر، یک پیامبر اسب داشتن، مثلا قاطر داشتن، الاغ بود و همین چیزایی میرفت، گاهی سوار الاغ برهنه میشد، مثل برده ها، مثل پایین ترین طبقات، و یردفو یک کسی هم پشت خودش میشوند، یعنی دیگه از این پایین تر نمیشه دیگه. حضرت تعمیر جالبه، این معنا داره، نه اینکه حالا اون موقع ایشون اسبی نداشت، چیزی نداشت، قاتل پیغمبر مونده بود، حضرت تعمیر سوار بر قاتل پیغمبر شد به نام شهبا، پیغمبر هم اسم میذاشت، نمیگفت اون درخته، اون گربه، قاتل، اسبه، همه چی اسم داشت، اصلا مثل که پیغمبر برای هر اشیاء هم شخصیت قائل بود. پیغمبر خیلی جالبه، این نظم و این نگاه که همه چی رو به جدی بگیری. این قاتل اسم شهبا بود. چرا حضرت امیر با قاتل پیامبر پا میشه میاد تو بازار؟ اینم پیام داشت. چرا با آخرین سیستمش نیامد، با یک اسب درست حسابی نیامد؟ تله چرا اصلا پیاده نیامد؟ عمدن با او آمد، میشناختن مردم، یعنی این تداوم همون نهضت و حرکت، این ادامه هم، و یعنی با یه قاتل مسئله حل میشه. سوار یه الاغ هم که بشی اصل مسئله مهمه، نه قاتل بودنش. با او میامد و یطوف فی الاسواق، این جالبه، سوغن سوغا، یطوف یعنی طواف میکرد، میگشت، مدام در چرخش بود، در حرکت بود، فی الاسواق، در همه بازارها، سوغن سوغا، تک تک این بازار، بازار خیاطا، بازار گوشت فروشا، بازار شتر فروش، بازار آهنگرا، بازار چی، تک تک بازارا، صنفا رو یکی یکی گاهی سر میزد. حالا البته امکانات شرایط اینا هم فرق میکنه، ولی میخوام بگم که یا این تعبیر یطوف فی الاسواق سوغن سوغا، این خودش یه قاعده عدالت اقتصادی است، یه مستاب، یعنی یک سازماندهی است، یعنی تک تک بازارها و صنفها بایستی در حدی تو مشت برنامه ریزان و تصمیم سازان و تصمیم گیران حکومتی باشه که انگار یطوف و فلسفاق مدام در حال طواف و چرخشند از این بازار به اون بازار. اینا همه یعنی واقع بینی، یعنی کف جامعه بودن.